جعفر بای، محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی.
می‌رسیم به ساعت 16:04 عصر. در این لحظه از رادیو گفتگو دعوتتون میکنم شنونده برنامه مناظره باشید. برنامه است به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع سهم مصارف غیر کشاورزی از منابع آبی کشور.
مناظره. مناظره علمی.
به نام خدا. شنوندگان و دنبال کنندگان موضوعات و بحث‌های علمی و مناظرات علمی رادیو گفتگو، سلام. موضوع امروز ما سهم مصارف غیر کشاورزی از آب ایران هست. این موضوع با توجه به اهمیت وضعیت آب در ایران و تخصیص منابع به مشاغل مختلف بسیار حیاتی و ضروری جلوه می‌کنه. میهمانان محترم برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و قائم مقام ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، معاونت فناوری ریاست جمهوری. میهمان بعدی برنامه جناب آقای دکتر حسین هاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز پژوهشی پژوهاب گستر، و بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و پژوهشگر بخش کشاورزی، به عنوان مجری کارشناس در خدمتتون هستم. موضوع برنامه رو همونجور که عرض کردم خدمتتون، با توجه به ضرورت تخصیص منابع آب و سالم بودن محیط ما و فعالیت‌های اقتصادی ما پایدار بتونه بمونه قابل توجه هست. امیدوارم این بحث رو با اشتیاق دنبال بفرمایید تا هر کدوم از شنونده‌های ما از هر دسته بتونن نتایج مورد نظرشون رو از این برنامه کسب کنن. من ابتدا به ساکن از جناب آقای دکتر هاشمی موضوع رو شروع می‌کنم. جناب آقای دکتر هاشمی، موضوعی که در به اصطلاح رأس برنامه است در حقیقت با حفظ تعادل‌های محیط زیستی و ثبات فعالیت‌های اقتصادی آببر در این حوزه تعریف شده. در حقیقت پایه این گروه ما تصورمون بر حفظ محیط زیست هست که همچین سازمانی رو در دستگاه اجرایی داریم، در معاونت ریاست جمهوری داریم. از دیدگاه خودتون شما تخصیص منابع آب رو بفرمایید به چه صورت باید باشه؟ متشکرم.
به نام خدا. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور همکاران محترمی که در استودیو حضور دارن. پیش از اینکه من بخوام به سوال شما پاسخ بدم، دوست دارم یک تقسیم بندی رو روی کاربری‌های آب برای دوستان انجام بدم.
ببینید،
به شکل کلی ما دو نوع کاربری آب داریم تو حوزه‌ای که مربوط به بحث محیط زیست یا بحث توی در واقع مباحث محیط زیست، دو تقسیم بندی کلی داریم. ما میگیم کاربری‌های مصرف کننده آب هستن و کاربری‌هایی که غیر مصرفی هستن. کاربری‌های مصرفی عمدتاً شرب، صنعت، کشاورزی و برخی از انواع آبزی پروری هستن. اینها در واقع آب رو از بستر طبیعی از محیط خارج میکنن و مصرفش میکنن. به جز این کاربری‌های ما داریم که بهش میگیم کاربری‌های غیر مصرفی در واقع.
بله.
این کاربری‌ها میشن مثل آبزی پروری که در داخل بستر انجام میشن، حفظ محیط زیست یا حفظ اکوسیستم طبیعی هستش، تفرج هست، تولید برق‌آبی هست و همینطور حمل‌ونقل آبی که در ایران کمتر باهاش مواجه هستیم. هر کدوم از این کاربری‌ها کیفیت در واقع آب مخصوص به خودشون رو نیاز دارن، همینطور توزیع زمانی و کمیت مورد نیازشون چی هستش متفاوت است. از نظر برنامه‌ریزی منابع آبیات بحث تخصیص اولویت‌های تأمین اینها متفاوت است. برای مثال در بسیار از مناطق اولویت اول برای تأمین شرب هستش و مواردی مثلا تفرج یا کشاورزی در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیره. اون چیزی که توی نظام برنامه‌ریزی و تخصیص توی آب ایران هست عمدتاً شرب، صنعت و کشاورزی رو داره می‌بینه و امروزه یعنی طی سال‌های اخیر بحث‌های محیط زیستی و تأمین حق آب محیط زیست هم تا حدودی مورد توجه قرار گرفته، ولی اینکه حالا تأمین میشه یا نمیشه در واقع جای سوال داره. اما توی اون نظام برنامه‌ریزی که ما داریم تا جایی که من اطلاع دارم به شکل جامع انواع کاربری یا روابط بین اینا اولویت بندی اینا چندان رعایت نمیشه. نکته دیگه‌ای که بخوام اضافه بکنم اینه که در موقعیت‌های مکانی و زمانی متفاوت اولویت‌های تخصیصی جابجا میشه. بنابراین نمیشه یک نسخه رو برای همه جا پیچید، اما جایی که داره برنامه‌ریزی کلان میکنه یا تخصیص یا به اصطلاح برنامه‌ریزی میکنه برای اینکه آب‌ها به کجا برن باید این موضوع رو مورد توجه قرار بده.
ممنونم. ما شاید بس از یک جهاتی هم آقای دکتر فهمی بعد از جناب علی شروع میکردیم که سهم آب‌ها چطور هست. من تا چون قاعده زیست محیطی این سیل اخیر یک درس‌هایی رو به ما داد که میبایست به اصطلاح تمام ابعاد رو بعد مد نظر قرار داد، به این جهت ما گفتیم قاعده رو محیط زیستیش کنیم یه مقدار که آقای دکتر هاشمی به اصطلاح استقبال بیشتری بکنن. جناب علی بفرمایید نظر وزارت نیرو در این خصوص چی از تقسیم بندی ها به چه صورت انجام شده، چون جناب علی قبلا در وزارت نیرو تشریف داشتید.
بله، من هم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی جناب علی.
متشکرم.
ببینید بحث مصارف یک بحثه که چه میزان ما مصرف آب داریم. مسئله بعدی مسئله تخصیص هست که یک وظیفه حاکمیتی است که به بخشا به افراد پروانه تخصیص داده میشه، بنابراین اینا رو باید جدا کرد. ما قبل از اینکه نظام تخصیصی به شکل فعلی داشته باشیم، من یک اطلاعاتی خیلی کلی عرض میکنم. از سال 1342 اگر نگاه بکنید بخش کشاورزی، شرب و صنعت ممتنین بخشای مصرف کننده آب هستن که اگر دقت بکنید در سال 1342 حدود 44.5 میلیارد متر مکعب کل مصارف ما بوده که از این مصارف کمتر از 0.5 میلیارد متر مکعبش مربوط به شرب و صنعت هست. پس ملاحظه میکنید بیش از 90%
بخش
کشاورزی است. سال 45 میلیارد شده و به همین ترتیب میاد تا سال 72 که 83 میلیارد کل مصارف ما هست که 78 میلیاردش بخش کشاورزی، شرب و صنعت حدود 5 میلیارد سهم داره که باز میبینید تقریبا این نسبت به همین ترتیب ادامه داره. در شرایط فعلی که الان هستیم میزان مصارف ما به طور مصرف ناخالص عرض می کنم، اینو دوستان توجه داشته باشن چون بخشایی مثل بخش کشاورزی معترضن به این اعداد. من صحبت از مصرف ناخالص می کنم، در این مرحله مصرف خالصم اشاره خواهم کرد. مصرف ناخالص کشور نزدیک به رقم 100 میلیارد متر مکعب الان که از این مقدار 90.1 میلیاردش در بخش کشاورزی به صورت ناخالص مصرف میشه. بخش شرب ما حدود 7 میلیارد، نزدیک به 7 میلیارد متر مکعب مصرف داره. بخش صنعت ما حدود 2 میلیارد، بیش از 2 میلیارد.
صنعت خیلی مظلوم واقعا
فوق العاده، این نشون داده کشور ما صنعتی نیست، در حالی که
این که در استانای اصفهان یا یزد اینها میگن نمیدونم این صنایع خیلی آب بره، فقط جاشون در حقیقت شاید
جاشون بله وگرنه صنعت سرتا صنعت کشور بزنید به 2.5 میلیارد هم نمیرسه. یعنی بیش از 2 میلیارد من عرض کردم سر انگشتی الان اگه بخوام سیف. مسئله اینه، اولا این یک پیام داره که کشور ما یک کشور صنعتی نیست، در حالی که کره 1/16 وسعت کشور ما رو داره حدود مثلا نزدیک به 5 میلیارد مصرف آب تا 6 میلیارد مصرف آب در صنعتشه. در بخش کشاورزی هم این پیام میده که این کشاورزی که ما داریم به هیچ وجه کشاورزی صنعتی بسیار مدرن نیست و برد آب و بسیار بهره‌وری آب در بخش کشاورزی بسیار پایینه، به طوری که 1.200 گرم، حالا دوستان شما ممکن یا 400 گرم تولید هر کیلو گرم محصول به ازای هر متر مکعب هست.
آقای دکتر یک پرانتزم سوال بنده رو اگر محبت بفرمایید پاسخ بدید. آیا ظرفیت برداشت آب کشاورزی، فرض کنیم که اصلا حالا به مقدار محصولش ما کار نداریم، متناسب با مجموع منابع آب و محیط زیستی ماست یا نه در بخش کشاورزی؟
به هیچ وجه. من عرض بکنم که اینم تصحیح بکنم که دوستان زجات کشاورزی چون به این مسئله همیشه معترضن، ما از این آبهایی که مصرف میشه، آبهایی که در بخش کشاورزی، شرب، صنعت، حالا در بخش شرب و صنعت بخش عمدش برمیگرده، یعنی ما حدود 4.5 میلیارد به صورت فاضلاب دوباره به بدنهای آبی برمیگرده. در بخش کشاورزی هم همینطور به صورت ذخابهای کشاورزی برمیگرده به منابع آب، یعنی بین 15 تا 20 میلیارد متر مکعب دوباره به محیط آبی برمیگردن با بار بسیار سنگین آلاینده ها. به این ترتیب اون میشه، اگر اون 20 تا کم کنیم میشه مصرف خالص کشور. من اونو اگه کم کنم که رقمش اگر 20 تا مثلا کم کنیم میشه 80 میلیارد متر مکعب. حالا چرا اینم توضیح بدم که دوستان حالا تکمیل بکنن. ظرفیت کشاورزی، آب کشاورزی ما با همین سطح تولید و شاید هم بیشتر، به گمان ما در وزارت نیرو که قبلا بنده بودم محاسباتی انجام دادیم و الانم به این اعتقاد دارم، ما با 50 تا 55 میلیارد متر مکعب میتونیم کشاورزی این کشور رو اداره بکنیم با همین سطح زیرکش و بهره‌وری بیشتر و
منابعمون در تعادل خواهد بود. اگر 55 میلیارد برسه،
55 میلیارد بشه، میشه به تعادل فکر کرد.
متشکرم جناب آقای دکتر پرهمت، مهمان محترم دیگر برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و همینطور حضار محترم و مجریان عزیز این برنامه.
متشکرم.
دوستان صحبت‌های فرمودن در رابطه با بحث حقابه‌های زیست محیطی، در رابطه با سهم آب در بخش‌های مختلف و بحث راندمان آب در کشاورزی. حالا من از ابتدا هم روی صحبتی که دوستان فرمودن یکی دوستان نکته را عرض کنم و بعد چند تا نکته هم روی موضوعاتی که شما فرمودید. واقعیت اینه که ما در حال حاضر فقط بخش کشاورزی نیست که راندمان مصرف آبمون پایین هست. و تو آب شرب در حال حاضر برای شهر کلان، شهر بزرگ تهران، از فاصله‌های بیش از 100 کیلومتر سد ساختیم، آب را ذخیره می‌کنیم و می‌اندازیم توی سیستم‌های انتقال آب، میاریم به این شهر کلان شهر می‌رسونیم، در اینجا بدون مدیریت مصرفش می‌کنیم. حتی یه جاهایی تو خونه‌ها این آب را با این فله می‌یاریم، تصفیه هم می‌کنیم، برای مصرف باغچه‌های توی منازل استفاده می‌کنیم. حالا بعضن برای فضای سبز هم استفاده میکنیم. خب این یعنی که ما فقط بحث پایین بودن راندمان آبمون یا مصرف بهینه آب را فقط تو بخش کشاورزی نیست که اینو نداریم، در بخش دیگه هم همینه. موضوع مهم دیگری که باز باید بهش توجه کنیم این که هر کدوم از این بخش‌های مصرف آب، به خصوص حالا بحث شرب و صنعت و کشاورزی هست، یک نسبتی را از آلاینده ها وارد آب می کنند، چرخه پساب و فاضلاب، که توی صنعت با توجه به این که بعضن آلاینده هایی که هست ممکنه عناصر سنگین و عناصر سمی باشه، ما این موضوع را تا یه حد زیادی داریم. در بحث شرب چون توی مصارف شهری به خصوص این مصرف میشه و پسابها و فاضلاب هایی که از این طریق وارد چرخه آب میشه، باز مشکل خیلی زیادی داریم که حالا بعضن هم هنوز کمتر بهش پرداختیم. آلاینده هایی که اینجا وارد چرخه آب میشه، میره منابع آب تمیز ما را در پایین دست آلوده میکنه و این هم یکی از بحث های اصلی است. یعنی ما صرفا نگاهمون به کمیت آب نباید باشه در بخش های مختلف، نگاهمون به سهمی که اینها در آلاینده هایی که وارد آب می کنند، چرخه آب را در پایین دست آلوده می کنند، نگاهمون باید بیشتر به اون هم باشه و اون را ازش غافل نشه. در حال حاضر توی بحث مدیریت آب این بخش دوم کمتر مورد توجه قرار می گیره.
من یعنی اعتقاد نوع آلاینده ها به نظر شما موثرتر از میزان مصرف است؟
بله شما ببین، بازم مثالم میارم رو همین کلان شهر تهران که ما از بیش از 100 کیلومتر فاصله شاید دورترین نقطه است که آب میاریم، اینجا از سد طالقان میاریم، بعدش از سد لار آب میاریم و بعدش از سد لاتیان و امیرکبیر و مملو، اینا 4-5 تا سدی است که آب شهر تهران تامین میکنه. بله. آب میاریم تصفیه میکنیم، تو شهر مصرف میکنیم. بخش عمده ای از پساب و فاضلابی که تو این شهر تولید میشه با آلاینده های زیادی وارد منابع آب پایین دست میشه، اینا رو آلوده میکنه. شما ببینید که هم ما توی محدوده شهر بخشی از صنایع رو داریم، این صنایع آب دارن مصرف میکنن، خود مثلا مصارف مراکز مسکونی تجاری شهر، اینا همه پساب و فاضلاب دارن.
بله.
محیط شهری خودش خود به خود یک منشأ آلوده کننده منابع بله. آب هست، این آسفالت خیابون‌ها و فعالیت‌های مختلفی که دارای آلاینده هستن، بیمارستان‌ها هست، صنایع هست، همه اینا دارن پساب و فاضلاب و
خیلی آلوده
و آلاینده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، چون بخش از اینا به صورت غیر مستقیم وارد منابع آب میشه. بنابراین من توی بحث نگاه تخصیص آب فکر می‌کنم که بخش دوم کمتر مورد توجه هست و ما تخصیص آبی را امروز که داریم در جایی میخوام بدیم باید این رو در نظر بگیریم و اصلا این یک جزئی از بایستی مدیریت منابع آب حفاظت آب و خاک کشور باشه. چرا حفاظت آب و خاک من ازم جدا نمی کنم؟ برای اینکه این منابع آلاینده در پایین دست میره، به وسیله آب منتقل میشه، منابع خاک های ما را در پایین دست هم آلوده میکنه. شما ببینید که ما در محدوده پالایشگاه تهران هنوز آثاری از نفتی رو داریم که در چندین سال پیش در جنگ در دفاع مقدس که تانکرهای نفتی اونجا مورد حمله قرار گرفت و وارد منابع آب و آبخان اونجا شده، هنوز خاک بخشی از خاک اونجا آلوده است، هنوز منابع اونجا آلوده است. سالهای سال باید طول بکشه تا این پاکسازی انجام میشه. بنابراین آلاینده هایی که از محیط شهری و محیط مسکونی ما، محیط صنعتی ما وارد منابع آب میشه، اینا بخشش تا سالهای سال میمونه و حالا مجبورم بگم متاسفانه، من کمتر از این کلمه استفاده میکنم ولی اینجا مجبورم، این بایستی توی مدیریت منابع آب ما در حال حاضر لحاظ نمیشه، توی مدیریت خاک مورد توجه قرار نمیگیره. ما بایستی در آینده در تخصیص منابع آبمون این رو لحاظ کنیم. در بحث حفاظت آب و خاک یکی از اقلام بسیار مهم ماست، کیفیت آب و تأثیر پسابهای و فاضلابهای حاصل از مصرف آب در چرخه هیدرولوژی که تأثیر قابل توجهی را بر منابع آب خواهد گذاشت. این بحثی که خب ما نمیتونیم این را بگیم که موضوع دوم از نظر کمی، نمیتونیم بگیم که ما سهم آب کشاورزی و شرب و صنعتمون متعادل هست یا نامتعادل. چرا؟ چون به هر حال در حال توی کشور اولویت همین آب شربه، یعنی شما میبینید که توی وقایع خشکسالی وقتی صورت میگیره از سدهایی که برای هدف کشاورزی بخش عمدهشون اعداد شده اونجا از آب اونجا گرفته میشه برای اینکه آب شرب مردم تامین بشه. پس بنابراین اینی که بگیم ما آب کشاورزی را بیشتر تخصیص دادیم اینطوری نبوده. آب کشاورزی در ابتدا و در اصل بر حسب نیازش و حقابه هایی که در گذشته بوده سهم بیشتری رو داشت و امروز هم همینه، ولی توی اولویت بندی ها که اینطوری نیست. اگر شهر تهران امروز آب نیاز داشته باشه آب کشاورزی رو میزنه میدن به آب شهر تهران. پس بله. اولویت اول توی تخصیص در حال حاضر در مدیریت منابع تخصیص به آب کشاورزی است، بعد از اون صنایع هست، چون صنایع زیرساخت هایی است که یک جا متمرکز شده و کشاورزی در بین این ستا اولویت آخر است.
آقای دکتر یک سوال دارم. ببینید الان خودم هم به هر حال پژوهشگر این بخش هستم و در خدمتتون هستیم، ولیکن اگر بیلان و بودجه آبی کشور رو ما بخوایم تقسیم کنیم به طور کل میزان تغذیهش خب کمتر از میزان مصرفش باشه، آخر آخر منتهی به اتمام منابع و رو به اتمام منابع آب میریم. ببینید وظیفه ما هم اصلاح بخش کشاورزی به عنوان عمده ترین مصرف هست و هم اصلاح بخش ها. حالا آقای دکتر آماری که دادن وضعیت کشور هم نشون میده سهم صنعت خیلی بالا نیست، از این اصرار بر کشاورزی در حد اندازه ای هم نهایتا به خسارت به کشور منتهی میشه که این منابع آب هم متعلق به همه ما و همه کشور هست نهایتا. بنابراین راهکاری که بتونه این سهم آب کشاورزی و غیر کشاورزی رو متعادل کنه از دید شما چی هست آقای دکتر؟
ببینید، ما در حال حاضر باید کشاورزیمون رو به سمت کشاورزی کم آب بر. حالا این باید رو چون طرف حساب ما کشاورزی دولت نیست، بنابراین چه کار باید بکنیم؟ خب یه راهکار این هست که منابعی که به عنوان سرمایه دولت هست و داره در بخش آب مصرف میشه ببریمش روی بخش‌هایی که آب کمتری مصرف بشه. شما ببین، ما الان مثلا یک سدی رو احداث میکنیم، قطعا بالای چند صد میلیارد تومان و تا هزار یا بیشتر از هزار میلیارد تومان هزینه داره. اگر 1% در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، بر اساس آماری که آقای دکتر فهمی فرمودن که ما حدود 100 میلیارد مصرف آبمون هست، 1% میشه 1 میلیارد، میشه 5 برابر حجم مخزن سد امیرکبیر. درست آقای دکتر فهمی؟ پس بنابراین توی این اولویت بندی هامون و منابعی که از منابع عمومی و از بیت المال داره تخصیص داده میشه، ما اولویت بندی هامون رو در گذشته خوب انجام ندادیم. الان این رو باید رویکردمون عوض.
بله، نشون میده الان ما 42 که نشون داده همین روال بوده.
رویکرد رو باید به سمت این ببریم. ما کشاورزی رو که نمیتونیم تعطیل کنیم.
نه اصلا
ما باید توی امنیت غذایی تامین امنیت غذایی بشه.
بله.
اگر امروز ما تامین امنیت غذایی نداشتیم، قطعا توی این شرایط بحران خیلی برامون مسائل امنیتی سیاسی ایجاد میشد. امنیت کشور به خطر میافتاد. بله. بنابراین کشاورزی، تامین امنیت غذایی به عنوان یک اصل هست برای حفظ کشور، برای حفظ امنیتی.
آیا تأمین امنیت غذایی 80 خورده میلیون نفر با این منابع آب ما امکان داره به این قالب؟
ببینید، اگر آب را درست مصرف کنیم بله.
خب چرا؟ پس راهکار بدیم که ببینیم منسم ببینیم.
ما در حال حاضر در کشتهای متراکم از 1 هکتار تا 300-400 تن محصول برداشت میکنیم. محصولات سیفی سبزی را من جا مثال بزنم، چون گندم را ممکن است تو این شرایط نتونیم برداشت کنیم.
بله.
تا 300-400 تن گوجه فرنگی میتونیم از 1 هکتار برداشت کنیم، از 1 هکتار کشت متراکم. ولی این تو کشتهای معمولیمون میشه 50 تن حد اکثر. خب بعد تقریبا چند برابر میشه؟ میشه 8 برابر. پس بنابراین تغییر سیاستهای کشت، الگوهای کشت،
بله،
و حمایتهای ما در راستای کشاورزی با مصرف آب کمتر، یعنی به عبارت دیگر افزایش راندمان و بهره‌وری آب.
آب
این میتونه ما با همین میزان آب میتونیم واقعا این میزان تولید محصولمون رو افزایش بدیم. بنابراین اینجا باید بریم توی زیرساخت‌ها، توی قوانین و مقرراتی که داریم، بخشی از اینا به قوانین و مقررات برمیگرده، تجدید نظر کنیم. منابعی که سالانه سازمان برنامه‌بودجه ما به صورت بخشی داره تخصیص میده، اونم باید بریم توی اون نگاه بخشیش تجدید نظر کنیم، بیاییم روی اون اولویت‌هایی که بتونین شرایط برامون فراهم.
من خودم سوال دارم، ولی چون دکتر هاشمی هم سوال داره، شما ادامه صحبت یادتون نره تا یه دور دیگه بگردیم. آقای دکتر هاشمی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من می‌خوام به یه نکته اشاره کنم قبل از اینکه ما بیام بگیم چه سهمی برای کشاورزی، برای سند یا شرب عادلانه یا باید باشه. باید تصمیم بگیریم از آن چه که به عنوان منابع آب تجدیدپذیر یا مجموعه آب در اختیار داریم، چه مقدارشو میخوایم در واقع چیکار کنیم استفاده بکنیم. یعنی الان اگر ما برای جمعیت فعلی که هولوش 80 میلیون نفره، این سطح از صنعت و این وضعیت کشاورزی داریم نزدیک به 100% منابع آبمون رو استفاده میکنیم، در آینده‌ای که هدف گذاری جمعیت 100-150 میلیون نفره، واقعیت اینه که ما به این جمعیت 100 و 150 میلیون نفر قطعاً خواهیم رسید. بحثایی که تو جامعه هست سرعت رسیدن به این رو تغییر میده، ولی رشد طبیعی که وجود داره، صحبت رشد 1.5% یا 2% و همه دنیا هم همین ترتیبه. بنابراین من فکر کنم قبل از اون باید تصمیم بگیریم چه مقدار استفاده از این منابع معقوله و باید رو اون هدف گذاری بکنیم، بعد بیایم اون مقدار رو توضیح بکنیم بین بخش‌های مختلف.
بیشتر ذهنم این بود که مثلا ظرفیت برداشتمون اگر متناسب بشه، حالا از این زاویه،
یعنی از بالا بدیم یه عدد معقول. چون ببینید، ما یک مقدار از این آبی رو که حالا تجدیدپذیر یا مجموعه آب بگیریم، همه شکلای آبی که داریم، آب برگشتیمون و آب غیر مترف اون همه رو بگیریم، یک مقدار از این رو معقوله که ما رزرو داشته باشیم برای مصارفی که در آتیه شکل میگیره. مثلا همین رشد جمعیت رو ما داریم، مصارف شرب قاعدتا تغییر خواهد کرد، صنعت که اصلا نداریم الان به اون فرم، میخوام تازه صنعتی بشیم، تعداد بسیار زیادی واحدهای صنعتی و به شکل‌های مختلفش می‌شیم. کشاورزی که ما خودکفا نیستیم، قرار خودکفا بشیم. حالا با لحاظ اون مواردی که دوستان گفتن. و محیط زیستی که به شدت تخریب شده، بخش زیادش به دلیل چی؟ بحث مشکلات مربوط به مثل خشک شدن تالاب و اینا. عدد معقول چقدره؟ عدد معقول به نظر میاد یه عددی هولوش به جای حدود 100 درصدی که الان هست، حدود 40 تا 60 درصده. یعنی نهایت برنامه‌ریزی ما باید به این شکل باشه که در یک افق 20 30 ساله 40 تا 60 درصد این منابع رو ما می‌خوایم استفاده بکنیم. با لازمی که جمعیت 150 میلیون رو جواب، با لازمی که می‌خوایم صنعتی بشیم، با لازمی که می‌خوایم خودکفایی رو حداقل توی بخش از محصولات کلیدی کشاورزی داشته باشیم، با لازمی که می‌خوایم محیط زیستمون چی باشه، شاداب باشه و سرمایه. حالا اگر اینجوری اومدیم برنامه‌ریزی کردیم، می‌شیم با مشکلات عدیده مواجهیم و محدودیت‌های بسیار شدیدی رو خواهیم داشت. ضمن اینکه این نکته رو در نظر بگیرید، این عددهایی که گفته میشه 100 میلیارد 120 میلیارد عددهای میانگینه، یعنی شما با سال مواجه میشی که 80 میلیارد آب داری. کم اینکه ممکنه امسال 140 میلیارد آب داشته باشی. رو اون عدد میانگین 40 تا 60 درصد یا که مثلا تو عددهای حد پایین میشه 60 درصدش وقتی پرآبی میشه 40 درصد، حالا باید بیای برنامه‌ریزی بکنی و تخریب کنی منابع رو. این یه نکته. نکته دیگه اینه که ببینید ارزش این آب‌ها متفاوتن. در مورد شرب ممکنه ما بگیم ما 7 میلیارد داریم، خب 5 میلیاردش برمیگرده میتونه بره کشاورزی، صنعت یا جای دیگه یا تغذیه آب خام بکنه استفاده. اما یه متر مکعب آب شرب با یه متر مکعب آب کشاورزی ارزش یکسانی نداره. دلایل متعددی داره. یک، برای شرب ما باید با آب‌های بسیار با کیفیت رو و من اسمش رو میذارم آب دست اول رو تخصیص بدیم به شرب. ما نمیتونیم بریم ذهاب رو یا آب‌های مثلا برگشتی از پساب یا اینا، حتی آب دریا ما مسئله داریم برای شرب. حالا درست آب شیرین کن گذاشتیم، ولی واقعیت اینه که کیفیت اون هم باید اصلاح بشه تا قابل شرب بشه. حالا ما میکنیم نمیکنیمش بکنه. بنابراین شما باید چیکار کنی؟ آب‌های دست اول، آب‌های بسیار با کیفیت. منظور از دست اول اینه آب‌هایی که در معرض آلودگی قرار نگرفتن رو، چرا ما آلودگی نزول رو داریم و انواع چیزا رو داریم که اشاره کردن، اینو بدیم به شرب. خب این آبا کمیابن تو کشور، این آبها آبهای کمیابن، پس اولویت این آبها رو باید بدیم به شرب. آب برگشتی اینو میتونیم بدیم به کشاورزی، کشاورزی میتونه خودشو سازگار کنه. این یه نکته. نکته دومی که پراکنش جمعیت در کشور بگونه یه که نقاط تمرکز جمعیتی ما داریم، مثلا تو تهران، تو مشهد، تو اینایه، اینها عمدتا در مناطقی قرار دارن که به اصطلاح کمبود منابع آب وجود داره، به خصوص کمبود منابع آب دست اول وجود داره. بنابراین تو نظام برنامه‌ریزی یا تخصیص اولا ارزش این آب‌ها رو نباید یکسان بدونیم، توزیع زمانی و جغرافیایی هم نباید بدونیم. نکات دیگه هم این وسط وجود داره. در مورد کشاورزی اگر شما دچار خشکسالی شدی چی کار می‌کنی؟ خب کش نمی‌کنی، وارد می‌کنی محصول. اما در مورد شرب و صنعت شما تداوم تأمین لازم داری. شما یک روز هم نمی‌تونی پالایشگاه تهران رو بخوابونی، یک روز این پالایشگاه نمی‌تونه بخوابه، باید 24 ساعت 7 روز هفته این کار بکنه. این تداوم تامین آب نیاز داره، شرب تداوم تامین آب نیاز داره. بنابراین اینا مواردی که تو اون تخصیصا باید در نظر گرفته بشه و به اصطلاح هزینه‌های تامین. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر زمانی که تخصیصو دادی اومدی گفتی من 40 60 درصد آبو می‌خوام توزیع کنم بین اینا، دادی با لازم مواردی که همکاران فرمودن بهره وری اینا رو گرفتی،
بله.
حالا نباید فقط تمرکزت روی کشاورزی برای کاهش مصرف باشه. چرا؟ چون آب‌هایی که به درد شرب می‌خورن با محدودیت زیادی در کمیت و کیفیت مواجهن.
آقای دکتر، در بین صحبتاتون من می‌خواستم اونجا وارد شم، گذاشتم تموم بشه. این ببینید، من حدود یک سال و نیم، دو سال پیش بود، شاید سه سال پیش بود، آقای دکتر کلانتری رئیس
سازمان
محیط زیست و وزیر سابق کشاورزی، این جمله رو بنده از خودشون تو خبرگزاری هم خوندم، حتی یه فایل چیزش هم من دیدم، فایل تصویریش هم من دیدم، که گفتن تیه 25 سال 50 میلیون ایرانی باید ایران رو ترک کنن. این با اون فرضیه 150 میلیون که چی، با همین 80 میلیونمون هم مغایرت داره. دلیلش کمبود منابع آبه. شاید یه دلیلی که این برنامه رو میذاره همین بحثه. ما میخوایم اگر بشه دوستان متفکر بخش کشاورزی و برنامه‌ریز بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها به یه تعادل تخصیصی از ظرفیت موجود آب کشور برسن، که این مسائل مهاجرتی که ایشون پیش بینی کردن، به تبع ایشون هم یه دانشمند و برنامه‌ریز این بخش هستن، حالا من میخوام ببینم کجای این قضیه تعارض داره. از دیگر دوستانم به نوبت سوال میکنم.
نظر برنامه‌ریز سیاسی منو بابم. ببینید، نه من اصلا قبول ندارم، کما اینکه